ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، انتخابات مجلس در 15 استان به دور دوم می رود. با قطع داروی بیماران SMA 10 کودک مبتلا طی یک ماه جان باختند. و شهباز شریف با رأی نمایندگان پاکستان نخست وزیر این کشور شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان رهبری را در 198 حوزه از 208 حوزه انتخابی اعلام کرد و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابی از 15 استان به دور دوم کشیده شده. به گزارش خبرگزاری‌ها بر اساس تازه‌ترین نتایج به دست آمده، 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در مرحله نخست به مجلس راه یافتند و بقیه نامزدها به دور دوم می روند. عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان این که شرط ورود به مجلس در دور اول کسب 20% آراست گفت انتخابات دور دوم در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. انجمن دیستروفی اعلام کرد که طی یک ماه 10 کودک مبتلا به بیماری SMA به دلیل قطع دارو جان خود را از دست دادند. به گزارش سایت خبری فراز، رامک حیدری مدیر عامل انجمن دیستروفی ایران گفته است که با وجود گذشت 3 ماه از قول وزارت بهداشت در مورد توزیع دارو به بیماران مبتلا به SMA، حتی داروی ایرانی تولید نشده، هیچ داروی توزیع نشده و برخلاف نظر خانواده های کودکان مبتلا، معاون وزیر در نامه‌ای به نهاد ریاست جمهوری اثر بخشی داروها را رد کرده. بحران دارو به ویژه در مورد بیماری‌های خاص در حالی است که گزارش‌های متعددی از فروش آنها با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد منتشر شده. بیماری SMA یا تحلیل ماهیچه‌های ستون فقرات که زیر مجموعه بیماری دیستروفی به شمار می‌رود، یک بیماری نادر است که با اختلال ماهیچه‌ای عصبی همراه است و در ادامه اندام‌های حرکتی و تنفسی بیمار را درگیر می‌کند. در پاکستان شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز برای دومین بار به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. معذرت میخوام. شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ برای دومین بار به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان مجلس در اسلام آباد روز یک شنبه با اکثریت آرا شهباز شریف فرد معرفی شده از سوی جبهه ائتلافی شامل چندین حزب را برای تصدی مقام نخست وزیری این کشور انتخاب کردند. در انتخابات 8 فوریه نامزدهای مورد حمایت عمران خان نخست وزیر سابق محبوس پاکستان بیشترین کرسی ها را به دست آوردند، اما رقبای سیاسی در چارچوب یک توافق بر سر اشتراک قدرت شهباز شریف را به عنوان کاندیدای مشترک خود برای نخست وزیری معرفی کردند. شریف 72 ساله برای اولین بار در سال 2022 به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. نمایندگان مجلس ملی پاکستان در حالی نخست وزیر جدید این کشور را انتخاب کردند که برخی احزاب از جمله حامیان عمران خان در حزب تحریک انصاف مدعی تقلب در انتخابات هستند. یک هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد و عده زیادی از مردم همچنان در سیلاب گرفتارند. مدیر عامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان روز یک شنبه 13 اسفند گفته در پی بارش‌های اخیر 400 در این استان سرریز شدند. با وجود وضعیت بد سیل زدگان در این استان، اما امداد رسانی از سوی حکومت بسیار محدود و کند است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این صدای وحشت مردم سیل زده دشتیاری است. زنی تا کمر در آب ایستاده و فرو ریختن خانه خشتیگلیش را نظاره می کند. شهرستان دشتیاری در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان از مناطقی است که این روزها اسیر سیلی ویران کننده شده. یک هفته است که سیل بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان را فرا گرفته. به گفته مسئولان این استان 400 هزار نفر گرفتار سیلند. راه‌های ارتباطی صدها روستا قطع شده. برق نیست، آب و غذا و امکانات بهداشتی هم بسیار کم است. با این وجود امداد رسانی از سوی دولت جمهوری اسلامی بسیار محدود و کند است. این گلایه یک شهروند.
یه ابره من اینگاه تاریخ یادداشت بکنم که برای مردم سیل زده دشتیاری هیچ ارگان دولتی نیاد کمک نکنه.
خبرگزاری های نزدیک به حکومت ویدیوهایی از پرواز بالگردهای امدادرسان بر فراز منطقه منتشر می کنند، اما برخی فعالان بلوچ می گویند اقدام عملی مؤثری انجام نمی دهند. وبسایت حالوش اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد. این روایت شیر احمد شیرانی سردبیر این وبسایت از وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان.
اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن. حالا اینکه ما تصور بکنیم که سری کارهای انجام شده منتها کفایت نکرد، نه اصلا اقدام عملی و مؤثری انجام ندادن. حتی میتونستن قبل از اینکه این سیلاب به وجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن، آب پشت صدا رو، که این به صورت مقطعی که این که بالاخره این سیلاب وجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی ها میتونست در پشت اون صدها قرار بگیره جایگزین. منتها با این که بالاخره هشدار هواشناسی بود، بالاخره شرایط مشخص بود، این کار رو انجام ندادن.
ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم از نبود امکانات امدادرسانی لازم حکایت دارند. مردم خودشان با دست خالی و امکانات اولیه مشغول کمک به یکدیگرند. این میان به امداد رسانان هم کمک می کنند. این صدای سوخت بریست که به کمک ماشین هلال احمر آمده. امداد رسانی که سوختش تمام شده و در جاده مانده. این هم قرش بولدوزریست که نه برای امداد رسانی بلکه برای رساندن صندوق رأی‌گیری انتخابات 11 اسفند به مناطق سیل زده می رود. سیستان و بلوچستان از مناطق خشک کشور است. مردم این استان همیشه چشم به راه بارانند. این بار اما باران زیاد بلای جان و مالشان شده. به گفته فعالان بلوچ، حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اختصاص بودجه و ساخت زیرساخت‌های لازم برای مدیریت آب و بحران در این منطقه محروم همواره تبعیض قائل شده. این انتقاد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد مدیریت بحران‌های این چنینی.
مدیریت کشور چرا نتوانسته اینجا برنامه ریزی بکنه که وقتی سیل ها پشت سرن بالاخره اینها زیر ساخت ها را درست بکنه و با کارشناسی درست برنامه ریزی بشه و سیل ها را انحراف بدهد از محل و راه درست بکنن.
مردم ناامید از کمک های دولتی حالا با انتشار ویدیو در شبکه‌های اجتماعی از هموطنان و سازمان‌های خیریه کمک می‌طلبند. این تصویری است که کودکی بلوچ از این روستاهای دشتیاری می‌دهد. شعری که گفته در حمایت از هموطنان گرفتارش سروده.
میدان بارون که دشتیاری یاری ندارد، غریب افتاده است، کودک و پیرش شب جایی برای خواب ندارد، خانه اش خراب است، مکانی برای پناه ندارد.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد جاری شدن سیلاب ها در جنوب سیستان و بلوچستان که ده ها هزار روستا رو درگیر کرده. اما ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابی از 15 استان به دور دوم کشیده شده. در همین حال گمان زنی درباره شمار بالای آرای باطل ریخته شده به صندوق ها افزایش یافته. درباره انتخابات مجلس دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو بشنوید.
انتخابات دوره 12 مجلس ایران که البته باشه مجلس بهتر است تا پارلمان بگوییم، چون بدون احزاب و نهادهای مدنی مجلس به مفهوم پارلمان چندان معنی ندارد. این بار نکات جالبی داشت. یکی از بزرگترین نکات جالبش، ما چیزی مواجه هستیم به نام جنبش رأی‌های باطله. به نظر من ببینید، این مسئله در دوره قبل و در 1400 رخ داد. 13% آرای ریاست جمهوری 1400 رأی باطله است، یعنی از نفر دوم انتخابات آقای همتی آرای رأی باطله بیشتره. در این انتخابات هم طلب گفته این نظام 25 میلیون نفر شرکت کردن و حدود 35 میلیون نفر شرکت نکردن و در بعضی از استانها مشارکت بسیار پایین تر از اون بوده و رو آمارها هم نمی شود که فعلا حکومت میگوید حساب کرد. بازم مسئله آرای باطله است. مثلا در یزد آرای باطله نفر دوم است، بعد نفر اول در یزد آرای باطله نفر دوم است. در تهران میگوین 40-50% آرای باطله است. حالا آرای باطله پیامش چیه؟ مردمی به هر علت پای صندوق میرون ولی رأی باطله میدن. این رفتن بیشک به این حالت جنبش نیست، یعنی یه جنبش از قرب پیش شده با هدف نیست. از اونجا که انتخابات و مهر انتخابات در شناسنامه ها یک سری نبودنش یک سری مسائل به وجود می آورد، فرد سر صندوق حاضر می شود ولی رأی نمی دهد، ولی در حقیقت رأی نمی دهد. این یکی از نکات بود. نکته دوم رأی ندادن خاتمی بود. این در حقیقت بعد از این در میان اصلاح طلبان باید یک شکاف ایجاد کند اگر خاتمی ادامه بدهد. مسئله دیگه همچنان قهر بودن جامعه از حکومت بود. در حقیقت خامنه ای یک اقلیتی در مقابل یک اکثریت نشان داده. مطابق همین آمار جمهوری اسلامی در حقیقت از هر 3 نفر 2 نفر رأی ندادن. خامنه ای یک زمان معتقد بود دموکراسی هایی که با رأی 30-40% در انتخابات مردم شرکت میکنن دموکراسی های ناتوانی است و کشورهای اروپایی مثال زده بود. خب البته الان در مورد انتخاباتی که خودش برگزار میکند چی میگوید؟ اما در حقیقت این انتخابات اتفاق مهمی نبود، یعنی اتفاقی قابل پیش بینی بود. ضمن که هنوز رو آمارها که حکومت میگوید باید شک کرد و منتظر نتایج واقعی و آمارهای واقعی تری بود و همچنین میزان آرای باطلی که در شهرستانها داده شده است.
صحبت‌های تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد آرای باطلی ریخته شده در صندوق‌های رأی انتخابات مجلس شورای اسلامی رو شنیدید.
بازار تلفن‌های سری
شهر داشته
چرا؟ مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم. فرزند جواد آملی و نوه مرتضی مطهری به حکم شروین حاجی پور خواننده معترض انتقاد کردند. شروین حاجی پور خواننده و ترانه‌سرای معترض 11 اسفند اعلام کرده بود که به دلیل انتشار ترانه برایه از سوی دادگاه انقلاب به مجازات‌های متعددی از جمله خلاصه نویسی کتاب‌های حقوق زن در اسلام اثر آیت الله مرتضی مطهری و کتاب زن در آینه جمال نوشته آیت الله عبدالله جوادی آملی و انتشار آنها در فضای مجازی محکوم شده. مرتضی جوادی آملی، فرزند عبدالله جوادی آملی، در بیانیه صدور این حکم را حرکتی ضد فرهنگی خواند و حسین مطهری نوه مرتضی مطهری طی پستی در اینستاگرام اعلام آمادگی کرد که نوشتن خلاصه دو کتاب را برای آقای حاجی پور به عهده گیرد تا روزی که خواندن کتاب مطهری مجازات تلقی نشود. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.